بسم الله الرحمن الرحیم. روز سه شنبه مباحثه طب المعصومین، تاریخ 25/11/1390، در بحث جماع و باه بودیم و یک روایتی از ائمه معصومین علیهم السلام گفتم: ان النشوه فی عشره اشیاء المشی و الرکوب و الارتماس فی الماء و النظر علیکم السلام و النظر الى خضره و الاکل و الشرب و النظر الى المرأة الحسناء و الجماع و السواک و غسل الرأس بالختمیه و محادثت الرجال و محادثت الرجال. خب این روایت خوندم مؤمنا، دیروز توضیح دادم، خب سنداش نگفتم، حالا سنداش یادداشت بفرمایید. نه فقط اینجوریه: جاء عن الائمه علیهم السلام، معلوم میشه از چند تا معصوم اومده. به قرینه جاء عن الائمه علیهم السلام شاید حدیث سلسله تو ذهب بوده، حالا ما ترتیبش که نمیدونستیم همجورم تو کتب اومده گفتیم. خب حالا این مؤمنا چند سند داره؟ یک، معدن الجواهر، از کتب مرجع اخلاقی مال مرحوم کراجکی، صفحه 71. 80 تألیف در شاخه های مختلف علوم داره، یعنی عالم شیعه قدیم مرحوم کراجکی. خب معدن الجواهر صفحه 71. کتاب دیگه خصال شیخ صدوق، جلد 2، صفحه 443، حدیث 38، 43، حدیث 38. سند سوم، وسائل الشیعه، جلد 2، صفحه 11، حدیث 1323. النشرتو یعنی چی؟ علیکم السلام، یعنی شادابی و تراوت طبیعی، بحث لغوی ها. النشرتو یعنی شادابی و تراوت طبیعی، علیکم السلام. اینجا لذت از زندگی و شیرینی زندگی می آورد. درست شد آقا؟ شادابی تراوت طبیعی، این سه بار تکرار کردم، این خیلی مهمه. اما غرب و شرق فعلی حاجقون شادابی و تراوت چی میاره؟ شادابی و تراوت تصنعی میاره، مثل قرصای روان برگردان، مثل ماری جوانا، اوکستازی، مثل از این چی خرط پرت. تصنعی همیشه مخربه، چون از مدار طبیعی که بره بیرون ها میشه لجام گسیخته ولنگار، دیدی هم خودش نمیتونه جمع جور کنه، نه خنده هاش طبیعیه، نه لمسش، نه بوسش، هیچیش، حتی عملیات آکو هیچیش طبیعی نیست. غیر طبیعی که شد مخربه، مخربه هم طبیعت وجود خودشه، هم مخربه طبیعت وجود طرف مقابل. انواع ناهنجاری ها، جرم ها ازش سر میزنه. درست شد مؤمنا؟ حالا مؤمنا تو بحثای خودمون خواهم، بحث این ناهنجاری ها شد دیگه. خب خواهم یک کلامه بگم اینا. بحث مدیریت روابط جنسی که از مدار طبیعی بیرون نریم، همین نشره باشه که دین میگه. درست شد آقا؟ مدیریت روابط جنسی. یک، بهداشت جنسی. الف، علیکم السلام. الف راه های بهداشت و مراقبت جنسی مردان. خب در راه‌های بهداشت جنسی مردان و مراقبت چیه؟ میگیم این گناه‌های کبیره نباشه، استمنا نباشه، لواط نباشه، زنا نباشه، تفخیز نباشه. بعد مسائل دیگه هم هست دیگه، مثلا زیر بغل پایین تنه موهاش کوتاه باشه، هر 15 روز یک بار مستحبه، هر 40 روز یک بار میمنت نداره، حتما باید بزنه چون بقایش کراهت شدید داره. دستشویی که میره بعد از دستشویی دستشو بشوره، پایین تنشو مخرج بول و قائط رو بشوره، دهانش رو از حیث خلال کردن بعد از غذا، جایی که آب هست، مسواک زدن قبل از وضو، جایی که آب هست، اینا رو انجام بده. خب یکم درباره مردا گفتم، خیلی کم. خب حالا شماره ب، نکات بهداشتی و جسمی و جنسی در بانوان. تمام اون چیزایی که واسه مرد گفتم، همه اون چیزا برای زن هست، به اضافه این که زنا نکنه، تفخیز نکنه، وطیه در دوبار به حرام نباشه و تدلیک نباشه که استکاکیه بین دو تا دختر یا دو زن، اینم حرامه. علیکم السلام. اینم در بین دو تا زن چی عمو جان؟ حرامه. اینم شماره ب. وقتی یه نکته بهداشتی دیگه هم بود در زنا، و اون چی بود؟ فرمایش رسول الله بود صلی الله علیه و آله و سلم که دخترا و زنا وقتی میرن دستشویی، چه کوچیک چه بزرگ، فقط مخرج بول یا مخرج قائط رو فقط نشوره، بلکه هر سه مخرج رو بشوره مع الحواشی، با دو طرف کشاله های ران. این فرمایش رسول الله در کتاب من لا یحضر الفقی جلد دو تو بحث طهارت، علیکم السلام ورحمت الله، که قال لبعض نسائهی، اینجا کنایه از عایشه است که با هر وقت میری دستشویی هر سه مخرج رو بشور مع الحواشی. خیلی این مطلب مهمه. تا دختران و زنان دچار عفونت‌های ادراری، عفونت‌های محبلی و دستگاه تناسلی، قارچ کشاله ران، خارش محبلی، بیماری سفیدک، ناراحتی‌های انتهایی دهان رحم نشن. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. درست شد آقا؟ اینم شماره ب. شماره جیم، بحثا رو گم نکنید، آنها تو بحث بهداشت جنسی. آره آره، ولی مرد نه، مرد مگه زیاد کار کرده یا زیاد عرق کرده یا حمومش فاصله افتاده، حالا کشاله رانش هم میشوره، اما لازم نیست دو مخرجه بشوره، اول قائط بشوره اگه هر دوتا رو کرده، مرد هر دوش، هر دوش مستحب اول قائط بشوره بعد مخرج بول بعد استبراء. نه نه نه، عفونت همیشه از مجرای بوله و یا از مجرای محبله، عفونت از قائد نمیشه چون مایچه حلقوی مقعد خودش جمع هیچ نفوذی نیست، همچون که دین میگه اول محل قائد میشه. حالا مؤمنا در مرد مگر کار زیاد کرده، عرق زیاد کرده، یا گرد و خاک دوده بوده، یا حموم دیر رفته، حالا میگیم هفته یکی دو بار مثلا کشاله های رانش هم بشوره تا عرق سوز نشه، پوستش تخریب نشه، قارچی هم نشه. اما اونی که این احتیاط عملی شخص ها، الاحتیاط علی کل حال حسن، مادامی که منجر به عسر حرج نشه، اما نس خاص در خانوما و دختر هاست. درست شده؟ این اصلا مستحبه، نس خاص هم داره. خب اینجا ولو میره دستشوی کوچیک میکنه، مستحب به هر سه مخرجی بشوره مع الحواشی. تا دچار سوزش ادرار، عفونت‌های ادراری، دستگاه تناسلی، خارش محبلی، بیماری سفیدک، ناراحتی دهانه رحم و قارچ کشال ران نشه. اینم شماره ب. شماره ب. بله، خوش کنیم اون احتیاط عملیه، پزشکی جدید. چرا؟ چون باکتریا در محل تاریک، در محل گرم، در محل مرطوب رشد زیاد و تکثیر زیاد پیدا میکنه. اینا بحثای میکروبیولوژیه. اینا که اینا چیز نیست دیگه، بهداشتی نیست. پارچه نخی یا پارچه کتانی تمیز خوش کرد، بعد میشوره تو آفتاب پهن کنه خوش، یا با اتوی 50 درجه خوش میکنه. تا هیره ها یا مایت ها هم که موجودات ذره بینی هم بمیرن. این شماره ب. شماره جیم، پیشگیری از باروری و انواع آن. پیشگیری از باروری و انواع آن. این شماره جیم رو ما قبول نداریم به صورت مطلق که قرصای ضد بارداری بخورن، کاپوت بزنن، آمپول بزنن، اسپری بزنن. ما آشغال پاشغالا رو قبول نداریم. ما از نظر روایات شیعه تو بحث تنظیم خانواده میگیم حرکت باشه برکت نباشه، حرکت باشه برکت نباشه. این پیشگیری از باروری و انواع آن. این شماره جیم. شماره دال، دانستنی های بارداری. باید زن شناس باشی، سنشه بدونی، بعد مسائلشه بدونی. مثلا هر عادت ماهیانه که میشه 70 الی 80 سی سی خون از دست میده، مثلا کم خونیش چی کار کردی؟ وقتی حامله میشه یا بچه شیرده میشه، درصد ویتامیناش، درصد املاحاش، درصد فلزات مفید بدنش، این همه کم میشه. شما برای این منگنز، روی، آهن، بروم، برای اینا چیکار کردی؟ برای مس، اینا که درصدش تو بدنش کم شد. یا برای کم خونیش چیکار کردی؟ که فقر آهن یا فقر ویتامین B12 یا فقر اسید فولیک. شما برای این افت فشار خونش چیکار کردی؟ شما برای این کمبود املاحش، کلسیم، فسفر و مانند اینا چیکار کردی؟ دیدی مؤمنا؟ بس زنت باید بشناسی، احتیاجات واقعیش باید بشناسی. حالا میتونی واجب النفقه را ادا کنی. واجب النفقه معناش شکم پر کن نیست. باید نیاز واقعی زن بچه رو بدونی، رفع نیازش کنی. حالا به واجب النفقه عمل کردی. چون غذا خوردن و ریزم و قضی مخلوط جاهلانه نیست، مخلوط عالمانه است. بعد تو مباحثه ما بحث حیات، حیات، حیات یعنی حرف بچه یادتون باشه چی میگه. حیات یعنی عبور از موت، و موت هم یعنی انتقال تکاملی. تو اگر احتیاجات واقعی زن بچه تو ندونی، ها زن بچه تو میکشی. حیاتی کجا بود؟ طول عمرشون کوتاه میکنی، ضریب آسیبت به اونا بیشتره، ظلم به غیر داری. نه تنها واجب و نفقه را ادا نکردی، ها ظلم به غیرم داری، دو تا عقاب میشی. ببخشید اینجوری حرف میزنم، ببخشید. با اینا رو تصور، نه به من و شما میگن من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. میگه وظیفت ایجاد حیات، ایجاد حیات که در قدرت تو نیست، لااقل برای بقای حیات تلاش کن. نه طول عمر خودتو دیگران کوتاه کنی، نه خودتو دیگران ضایع کنی، نه اینکه نیازهای واقعیشون رو ندونی. درست شد مؤمنا چی میگن؟ ها ایجاد حیات به توسط حی لا یموت ممکنه، که خالق کل شی و صانع کل شی است و رازق کل شی است، از جمله به هر شخصی عمری داده. هیچ کس هم نمیدونه عمرش چقدر. لااقل تو بقای حیاتت رو نگه دار. به گونه ای که حیات توأم با سلامتی مستمر باشه. حالا چه خودت چه زن و بچه‌ت، این وظیفه شرعیت. حالا بیا سر اینجا، حیات ناموست، حیات جنین، حیات اولادت از دختر و پسر. اینجا دانستنی های بارداری، اگر جنین رشدش در ماه دوم و سوم حاملگی کم باشه، این جنین سقط میشه. این حفظ جنین، این حفظ بقای جنینه. فهم. اگر عمد باشی چی؟ یکی گناه کبیره است، دگر کشی کردی، دیه هم داره، دیه هم باید بدی. اگر جاهل باشم به جهل مرکب چی؟ نمیدونستم که اینجوریه. سوء تغذیه ناموس هم ادامه پیدا کرد، درست عقاب نمیشی اما حیات جنین رو گرفتی، پاش به دنیا نرسی. میدونی از این جنین و نسل این جنین الی یوم القیامه چقدر افراد عابد زاهد عاقل اینا رو گرفتی؟ یکم عرفانی دارم میگم مؤمن، یکم از تو فقه آوردمت بالا. یلا یلا بیا جواب پس بدم. برای که سوال نمی کنه مامه، بسید هر چیزی سوال میکنه، مثلا همین یکی میگه آجا ماجیک نباشه، مال وایت بورد باشه، و بسید سوپر پنر پایین تنش سوال نمی کنه. یا حاج آقا خجالت میکنم، میگم آقا چطور میری پیش این دکترهای غربی شرقی خودت فتحی میکنی، همه پایین تنت نشون میدی، اینجا حیا نداری. حالا که میخوای مسئله فقهی و حکم دین بپرسی، حالا حیات گل میکنه. گرفتید مؤمنا چی میگن؟ میخوام این مردم بگم که علیکه اصابشون بلغور میکن، نه لا حیا فی دین. آدم این مسائل واجبشی باید یاد بگیر، اینم یکی از واجبات. یکی از واجبات چیه؟ حفظ خود، حفظ مجموعه. چون جامعه سالم خانواده سالم میخواد، خانواده سالم هم بهداشت فردی و اجتماعی میخواد. یکیش هم مسائل پایین تره، یکیش هم مسائل. پس دانستنی های بارداری شماره جیم، کم خونیش نداشته باشه، سوء تغذیه نداشته باشه، افت فشار خون نداشته باشه، ازدیاد قند خون نداشته باشه. بعضی ها دیابت حاملگی دارن، شوهر نباید بدونه که قند نخوره، شکر نخوره، شیرجات قندی نخوره، نوشابه های گازدار، آمیوهای شیمیایی نخوره. اینو باید بدونه دیگه، لازم نیست که قرص ضد قند بهش بدی، این قندهای فشرده شیمیایی نخوره تا دیابت حاملگی نگیره. همچنین غذاهای چرب و چیلی زیاد نخوره، چون ذخیره اینها در بدن به صورت چربیه، بعد یک کم که گرسنگی میکشه این چربی تجزیه میشه به گلوکوز و آب. خب گلوکوزش زیاد میشه، پانکراسش ضعیف، قند خونش میره بالا. علیکم السلام، درست شد مؤمنم؟ و یا مثلا ویار داره مؤمنم، خب مثلا فرض کن ویار داره، تهوع داره، اوق زدن داره، استفراغ شدید داره. خب اینجا تهوع داره، اوق زدن داره، اینجا هم استفراغ داره. خب اینا هم همه سه مدله در زن حامله ها. یه بار این ویارش خفیفه، یه بار ویارش متوسطه، یه بار ویارش چیه؟ شدیده. اگر ویار خفیف داره، غذاهای چرب، غذاهای سنگین، غذاهای نفاق، غذاهای تند و تیز نخوره. اگر ویارش متوسطه، این چارتا رو نمیخوره، بعد هر غذا یه استکان آب سیب میخوره. اگر ویارش شدیده، این چارتا رو نمیخوره، غذای سنگین، غذای حجیم، غذای تند و تیز و ترش و غذای نفاخ، این چارتا رو نمیخونه، اون دوتای قبلی رعایت میکنه. یعنی یه استکان آب سیب بعد غذا 20 دقیقه که گذشت نعنا فلفلی میخوره، نعنا فلفلی که بهش میگیم سوسنبر. اسپاسمای شدید گوارشیش خوب میشه، قوی ترین دارو ضد ویار شدیده. درست شد مؤمنا؟ تمام شد. سوسنبر بده؟ انشالله انشالله. آره یه قیافش یه جوری برجسته برجسته برگاش. خب مؤمنا این اول خواستم یه مختصر گفتم ها. مثلا دانستنی های بارداری، حالا چند تا نقطه بذار الان ادامه داره. پس شما پس مدیریت روابط جنسی، یک بهداشت جنسی، چهار تا چه گفتم، الف راه‌های بهداشت و مراقبت جنسی در مردان، ب نکات بهداشتی و جسمی و جنسی در بانوان، جیم پیشگیری از باروری و انواعش که گفتیم فقط همینی که دین میگه قبول داریم از باب تنظیم خانواده، حرکت باشه برکت نباشه، دال دانستنی های بارداری، یک مختصری گفتم. شماره دو مؤمنات در مدیریت روابط جنسی، شماره دو مهارت جنسی، الف آموزش مهارت جنسی مردان، ب آموزش مهارت جنسی زنان. خب هر دوی اینا مؤمنان، اصلا حرف ما رو گوش نکن. فرمایش امام صادق علیه السلام در طب الصادق که بهترین مدل سلام علیک خصوصی رو گفته که حرکت و برکت رو بدی و بچه نرمال از آب در بیاد. به طب الصادق نگاه کن، روایت هم داره تقریبا نصف صفحه، اونه نگاه کن. بعد مال مقدمات رو رعایت کنه، مقدمات رو رعایت کنه، چه زن چه مرد تو بحث جنسی. باز طب الرضا رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام نگاه کن، اون پاراگراف آخر، اون فصل آخر رساله ذهبیه علیکم السلام، خیلی قشنگ تو 4-5 خط آقا توضیح داده، اونم مال مقدماتش رو نگاه کن، خیلی قشنگه، نگاه کن، اونم تو طب الرضا هست. درست شد مؤمنان؟ مطلب سوم تو بحث مدیریت روابط جنسی، مطلب سوم مسائل و مشکلات جنسی. خب اینم سه چیز مؤمنا، الف مشکل، داریم مسائل و مشکلات جنسی مردان رو میگیم. این سه چیزه، یک مشکل زود ارضایی و انزال زودرس، به اصطلاح عامیانه میگیم کمر لقوه، هنوز جیگر تلاش تو مدار نیمده، عسلک از مدار خارج میشه، واحد تریپ میکنه، یعنی واحد خاموش میشه. به اصطلاح چند رشته علمی، یکیش هم برق و قدرت بود. حالا مؤمنان چیکار کنیم؟ مؤمنان میگیم دو تا خوراکی بخوره، یکی هم ماساژی. دو تا خوراکیاش چیه؟ روزی یک مش نخود کشمش بخوره، نخودای گله پخته و کشمشا، و شبا هم قبل از خواب یه قاشق مربا خوری سیاه دونه با عسل. وقتی هم که میخواد سلام علیک خصوصی کنه، این شوهره به قسمت تاج خروسیش، اکلیلش، حشفش، یعنی یک سوم اول آلت، روغن کنجد سالم بدون اسانس بماله، دیر تحریک میشه و برکتش میاد. این مال شوهر عاقلی که ازدواج قانونی و شرعی کرده. این شماره الف. لذا مقدمات رو هم طول بده، مقدمات سلام علیک خصوصی هم طول بده، مخصوصا اونجایی که بخواد برکت بریزه تا بچهش با ذکاوت در بیاد و ذریب هوشیش بالا باشه. شماره ب، نه اینجا 3 تا ربع ساعته از نظر ظاهری ها، انا تو روایات تایم نداره، باشه با هم میگه مقدمات رو رعایت کنه. بله بله، روغنش، روغنه بدون اسانس. بله بله، اینم تا اینجا. مطلب ب، علیکم السلام، الفش گفتم مسائل و مشکلات جنسی مردان، الف مشکل خود ارضایی و انزال زودرس به ناتوانی جنسی مردان. خب مثل چی عمو جان؟ مثل کاهش هورمون تستوسترون مردانه، کاهش هورمون تستوسترون مردانه. میتونه قرص گیاهی SX آمریکایی مصرف کنه که از 8 گیاه و 1 املاح و 1 ویتامین از رسته ویتامین های B3 نیاسین. میتونه نه خودش درست کنه بخوره، بحث ماهی سمنقل یا ماهی ماسه ای به اضافه که تو روایات میگه اسقنقور، به اضافه گلبرگ گل سرخ آتشی یعنی تیروز، به اضافه مؤمنا چی؟ قرص جینسینگ. قبلا توضیحاتشو دادم، این از یه آمریکایی قوی تره به نسبت مساوی در اصل هم بزنه، روزی یه قاشق مرب بخوری از این بخوره. یه بار دیگه ناتوانی جنسی مردان مؤمنا مربوط به مسائل دیگه هست که بعد توضیح میدم، یکم صبر کنیم بعد میگم. مطلب جین کاهش میل جنسی مردان است، یعنی دچار بیماری خستگی جنسی شده، کمخونی شدید داره، بیدارخوابی های مکرر داره، استرس نگرانی مستمر داره، خودخوری و جوش زیاد داره و بعضی مسمومیت ها و بعضی از اثرات وضعی بعضی از داروهای شیمیایی شخص میل جنسیش کاهش پیدا میکنه، میگیم دچار بیماری خستگی جنسی میشه، وقت زنش معطله میشه دیگه. خب حالا درمان کاهش میل جنسی، میل جنسی یکی از مسائل و مشکلات جنسی مردانه، حالا درمان این کاهش میل جنسی و درمان این خستگی جنسی میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم شقاقل، شقاقل با قاف، میتونیم شقاقل با عسل بخوریم و میتونیم گلبرگ گل سرخ آتشی یعنی تیروز، میتونیم گلبرگ گل سرخ آتشی با عسل بخوریم. هر دو موردش میل جنسی به ناموس تو میبره بالا. یه قاشق چای خوری تو 24 ساعت یک بار، یه قاشق چای خوری پودر گل سرخ آتشی یا شقاقل رو با یه قاشق پلو خوری عسل میخوریم. این مال بده عمو جان؟ انشالله بعد چون اختلافی. حالا مؤمنا پس مدیریت روابط جنسی، 1 بهداشت جنسی، 2 مهارت جنسی، 3 مسائل و مشکلات جنسی مردان، 4 بیماری های جنسی مردان، بیماری های جنسی مردان. خب حالا الف مثلا واریکوسل یعنی توده ای از وریدهای، ورید یعنی سیاهرک، توده ای از وریدهای متسع در کیسه بیزه. باید دانست واریکوسل در طرف بیزه چپ شایع تر از، معمولا بیزه چپ کوچکتر از بیزه راست ها، حالا واریکوسل هم در بیزه چپ شایع تره. همچنین باید دانست واریکوسل سبب کاهش باروری می شود، سبب کاهش باروری می شود، ولی سبب کاهش میل جنسی نمی شود، ولی سبب کاهش میل جنسی نمی شود، یعنی دچار بیماری خستگی جنسی نمی شود. خب یکی دیگه از بیماری‌های جنسی مردان چیه؟ انحراف بیزه است. انحراف بیضه، یعنی پیچ خوردگی بیضه. بیضه از جایی که قرار داره میاد بیرون، به اصطلاح میگیم گریپ پاچ میکنه یا تقان میزنه، بربرینگ خورد میکنه به اصطلاح خودمون تو مکانیک. اینه میگن پیچ خوردگی بیضه. حالا آیا مثلا ژنتیکیه یا وراثتی، یا مثلا کاراته کنفو رفته لگد خورده، یا بالای درخت نردبون افتاده ضربه خورده، یا تصادف کرده با اندام تحتانی خورده ضربه؟ اصلا فهمیدی؟ سومین بیماری در بیماری‌های جنسی مردان هیدروسل با هد دو چشم، هیدروسل، اینا همه رو باید به متخصص پایین تنه مراجعه کنن. هیدروسل با هد دو چشم، هیدروسل یعنی تجمع مایع اضافی بین بیضه و پوست کیسه بیضه. این هم یکی از عوامل عقیم شدنه، چون نمیذاره اسپرمات رد بشه از لوله‌های پیش در پیچ اپیدیدیم و مانند. خب باید دانست این بیماری هیدروسل در نوزادان، یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی، این پسر بچه به دنیا میاد تا پایان یک ماهگی، در نوزادان شایع تر است و معمولا بدون هیچ درمانی تا سن 6 ماهگی از بین می رود، ولی در اطفال یعنی بعد از نوزادگی، دوران شیرخواری تا 2 سال، بعدم بیا تا 11 سال، ولی مباحثه ما تا پایان 6 سالگی، ولی در اطفال تا سن 6 سالگی خود به خود از بین می رود، یعنی این تجمع مایعات اضافی از بین میره بین بیضه و کیسه بیضه، هیدروسلش خود به خود خوب میشه. حالا هم میتونید به دایره المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همت‌خواه صفحه 263، هم به راهنمای پزشکی خانواده جلد 20 بیماری‌های جنسی مردان آخر صفحه 22 مراجعه کنید. یکی دیگه از بیماری‌های جنسی مردان چیه؟ بحث پروستاته. خب پروستات هم 3 تا بیماری داره، گاهی التهاب پروستاته، گاهی تورم پروستاته، گاهی سرطان پروستاته. درست شده با؟ اینا رو همه دیگه تو بحثای قبل پارسال پریسال گفتم دیگه تکرار نمی کنم. 11 علت داره تورم پروستات، 20 درمان داره دیگه، اونا رو به اون سی دی های دی وی دی های دایره المعارف مراجعه کن. یکی دیگه بیماری های جنسی مردان شکست آلت جنسیه، شکست آلت جنسی به اصطلاح عامیانه میگیم سوپر شله، به اصطلاح روایات میگیم ارخاء الذکر، ارخاء الذکر. حالا بخوایم اینه درمانش کنیم، خب گفتیم تو روایات چی میگه؟ استقامت الذکر، جزر، یعنی هویج زرد ایرانی، یعنی زردک، یعنی گزر. اینه دو تا میجایی میخوری یا آبشی میگیری، یه لیوان آبشی میخوری عصرونه. اینجا استقامت الذکر میاره، شلی سوپر فنر دچار استقامت میشه. یکی دیگه از بیماری‌های جنسی یکی دیگه از بیماری‌های جنسی مردان مؤمنا که ایجاد می‌کنه انواع اسپریا و اسپرم کش هاست. اینها کلاً برای بدن ضرر داره، برای تکثیر نسل ضرر داره. همونی که دین میگه عمل کن، حرکت باشه برکت نباشه، از باب تنظیم خانواده، هر دوتا هم که راضی هم که بعد اولاد داشتن، خب در بهترین زمان، بهترین مکان، بهترین حالت، بهترین خوراک هاشا میدنین بچه دارشن دیگه. این همه خرت پرتا و آمپول و اسپریکاش و کاپوت و آیودی و از این چیزا نمیخواد که هر یکی دو هفته یه ماه هم برن معاینه بالینی کنن ببینن این جا به جا شده نشده. یه عادت ها رو نمیخواد. یکی دیگه از بیماری های جنسی مردان وجود خون در اسپرمه. به همراه منیش خون میاد. حتما این باید بررسی شه. این خون واسه چیه؟ آیا خونیه که از مثلا شن و سنگ کلیه که جاکن شده؟ آیا خون ناشی از عفونت داخلیه؟ و آیا چیزای دیگه؟ آیا چند تا رو؟ آیا خراش داخلیه؟ و خیلی چیزای دیگه. حتما باید یه پیش متخصص دستگاه تناسلی بره. حتما. یکی دیگه مؤمنا از بیماری جنسی مردان چیه؟ بحث ناباروری مردان. ناباروری مردان و علل رایج آن. خب یادداشت بفرمایید. یکی از اونها خوردن کافوره به مقدار زیاد یا مستمر، این عقیمی میاره. یکی دیگه خوردن آلومینیوم، اونایی که تو کارخانجات آلومینیوم هستن حتما باید فیلتر جلوی بینی و دهنشون باشه، حتما، اگر نه دوچار عقیمی میشن، سرطان گوارش میشن، نارسایی زیاد داره. خب تو بحث ما عقیمی میاره. یکی دیگه اشعه رادیوم، اونایی که در عکس برداری هستن، حتی از عکس برداری های فک و دندان زود باید اتاق اشعه بیان بیرون، ولو دکتر و نرس باشه یا خود افراد نباید تو اتاق زیاد بشینن. اشعه رادیوم عقیمی میاد. یکی دیگه اشعه اورانیوم، کسایی که در نیروگاه های اتمی کار میکنن، کسایی که در آزمایشگاه اتمی کار میکنن، کسایی که داروهای هسته‌ای تولید میکنن، کسایی که در عکس برداری های هسته‌ای هستن، اینا نباید تو اون قسمت زیاد باشن. باستاب اشعه اورانیوم عقیمی میاره. بعضی کمربندهایی که از دبی، شارجه، امارات میارن تو ایران، سگکاش، قفلاش، اینا از اورانیوم ضعیف شده قاطیش داره، رادیوم ضعیف شده قاطیش داره، عقیمی میاره. یادتون باشه این نوع کمربندها و اینها رو نخرن. یکی دیگه از چیزایی که عقیمی میاره، علیکم السلام، در بیماری های جنسی مردان کاهش اسپرم مردان است. کاهش اسپرم مردان است. در آزمایشات ژنتیک اسپرماشون زیر 100 میلیونه، 60 70 50 20، اینا قدرت باروری ندارن. حداقل باید 100 باشه، بهترینش تا 250 است. یکی دیگه مؤمنا از بیماری های جنسی و تولید مثل، اینجا جلد 22 میتونیم مراجعه کنیم از راهنمای پزشکی خانواده. بیماری های جنسی مردان میتونید جلد 20 مراجعه کنی از راهنمای پزشکی خانواده. 29 جلدی 49 جلدی هم داریم. خب حالا 29 جلدی هاش نگاه کن. خب حالا یکی دیگه مؤمنا از رفتارهای منفی با خود، استمنا در پسران یا مردان یا خود ارضایی جنسی که 23 بیماری میاره. بعضی محققین تا 50 بیماری هم نام میبرن. خود همین یکی از نارسایی های میره، هم مشکل حرکتی ایجاد میکنه، هم مشکل برکتی بعد از ازدواجشون. اینایی که به استمنای شدید مبتلا بودن، حالا بیشتر توضیح نمیدم، قبلا ها گفتم تو طب رسول اینا رو توضیح دادم. یکی دیگه از بیماری ها پارافیلیا که اختلالات جنسی و انواعی داره. اینم چند تا نقطه بذاریم. یکی دیگه از بیماری های جنسی مردان که در واقع رفتار منفی با خود و با نسل پسر خوده، ختنه نشدن پسر یا ختنه نشدن مردانه، و همچنین سیگار کشیدن و دخانیات زیاد مصرف کردن، تا چه برسه به مواد افیونی و قرصهای روان برگردان. خود ختنه نشدن و خود سیگار کشیدن و مانند او سرطان نوک آلت میاره، سرطان نوک آلت مردانه میاره. اینم یکی از بیماری‌های جنسی مردان. یکی دیگه از بیماری‌های جنسی مردان بحث بالانیت، بالانیت یعنی التهاب پوست سر آلت، التهاب پوست سر آلت. خب بابا جونم پیستون تو یکم مرطوب کن یا ناموس تو آماده کن، بعد چه کشکاری کن؟ خب مگسی عملیاتی میکنی کنجشکه که عشی مشی شیر جمعه؟ نه، این مقدمات رو روبرا کن که نه خودت داغون بشی التهاب پوست آلت بگیری، نه اون بند خدا واژن و محبلش ملتهب بشه بعد پس بزنه و شما هم پس بزنی. آفرین. آره آره، این پوسته، این پوسته، اون بیماری عفونیه. یکی دیگه از بیماری های جنسی مردان پریاپیسم، پریاپیسم یعنی نعوز دردناک، یعنی نعوز دائمی. دیشب عملیات آکروباسی داشته، حالا امروز داریم مباحثه میکنیم، همجور سوپرفنش سوپرفنر خیلی محکمی. این آلت که سوپرفنر شده نخوابیده، با اینکه عملیات آکروباسیش هم تموم شده، نعوز دائمی که نعوز دردناکه ها، اینه میگن بیماری جنسی مردانه پریاپیسم، پریاپیسم. حالا تو پزشکی جدید سوزن خاصی داره، متخصص پایینتنه میزنه زیر آلتش که بین آلت و بیزش بادش خالی میشه، پنچرش نمی کنه. میخوام بگم اکثرا کسایی که از پیش خود خود درمانی میکنن، این قرصای هورمونی هست مومنا، دکتر محترم میگه یک شیشان بخور، میگه حاج آقا من یک شیشه خوردم نیم ساعت جواب داد، دو ساعت جواب داد. اینه که از پیش خودشون خود درمانی میکنن، این قرصای هورمونی ها مبتلا به همین پریاپیسم میشن. حالا این پریاپیسم که نعوز دائمی آلته یا نعوز دردناکه، این به خاطر چیه؟ به خاطر، اینم یادداشت کنید، به خاطر عدم تخلیه خون از بافت‌های آلت نعوز یافته می باشد. عللش چیه؟ علل پریاپیسم همینی که الان گفتم. به چه علت اینجوری میشه؟ یک، مقاربت های طولانی که الان توضیح دادم به خاطر خوددرمانی های غلط. دو، سرطان خون. سه، پرخونی شخص، بعد نصف واحد یه واحد بده خون بده پرخونه، با همون پرخونی این کارا میکن. چهار، کمخونی داسی شکل. تا حالا شد چند تا؟ چارت. پنج، عوارض داروهای ضد جنون. دیدین گاهی تو کوچه بازارا یه دیونه یه مسخره میکنن؟ من برخورد داشتم، اون تفلک به خاطر اینکه عوارض داروهای ضد جنون میخوره، بقیه این لاتلوتای خیابون خیال میکنن این الان میل جنسی داره که سوپر فنره، شلوارش اومده جلو، هی مسخرش میکنه اون دیونه رو، حال این که نه، اون عوارض قرصایی که ضد جنون خورد. این شد چند تا؟ پنج تا. ششم، مصرف داروهای شیمیایی ضد ناتوانی جنسی. مانند سیلد نافیل. مصرف داروهای ضد ناتوانی جنسی شیمیایی، مخصوصا سیلد نافیل، این یکی از عوارض سوءش چیه؟ نعوز دائمی آلته، نعوز دردناک، نمیگذاره تخلیه از خون بشه آلت. این هم عوارض داره مؤمنا. یکی دیگه از بیماری های جنسی مردان، نه دارم حواشی میگم، حرفای اون بنده های خدا خیلی وقتا تماشه، دارم حواشی. چهارم پیرونی، پیرونی یعنی آسیب بافت‌های قابل نعوذ آلت، آسیب بافت‌های قابل نعوذ آلت که سبب انحنای آلت می شود. یادتونه گفتم اگر مثلا لاتا یا نیمچه لاتا، مثلا این ماژیک فرض، لاتا یا نیمچه لاتا اگر استمنای شدید در پسران باشه، نگفتم 23 بیماری میاره؟ یکیش چیه؟ سوپرکج، یعنی یک طرف آلت نعوذ داره، یک طرف دیگه نعوذ نداره، انقباض داره، انبساط انقباض. شاخ کنی بخواهی بزنی عمو، بخواهی دخول کنی، این یه مشکله. مشکله دیگه چیه؟ انحراف محوری، یعنی مثلا با آب سرد روش بریزه هم خواهد طهارت بگیره، خب با آب سرد روش بریزه یا از اینوری کج میشه جمع میشه، یا از اینوری کج میشه جمع میشه، این جک های هیدرولیکی سر جای خود جمع نمیشه. گرفتیم به کنایه میگن؟ این به خاطر چی عمو جون؟ به خاطر همین فعل حرامی که تکرار میکرد و گناه کبیره بود. دیدی مسائل قلبه احساسات بیجا یا ولنگاری، اینجا شهوت لجام گسیخته. دیدی این کیف زودگذر داشت، کیف مقطعی زودگذر، بعد پشیمانی زیادی به دنبال دارد، چه تو دنیا چه تو آخرت، اگر توبه نکن خودش اصلاح نکن، اگر توبه کنه خودش اصلاح کنه، که در طول زمان زمان زیاد میبره تا اینا رو برا بشه، ریگلاج بشه. اینم بحث پیرانی. یکی دیگه از بیماری های جنسی مردانه بلوغ زودرس و یا دیررس. خب یه بار بلوغ زودرس عوامل مختلفی داره، ولی غالبا در خانواده های بسیار ولنگار و به اصطلاح روانشناسی علوم تربیتی خانواده های خیلی باز، یه بار بلوغ دیررس خانواده های خیلی بسته محدود، هر دوش بده. میخوام قربون این دین برم، میگه لا حیاء فی الدین، قبل از اینکه بچت برکتش بیاد به بچت بگو بابا جون اگر آب دیگه ای اومد که غیر از ادرارت بود یاد باشه اینجا غسل جنابت داری، وقت نماز واجبه، یاد باشه با خودت بابا بازی نکنی که این آبت بیاد حرامه. هر بچه ای هم از فامیل و فامیل شوخی کرد، چه به زبون چه به دست یا چیز دیگه، با پایین تنه دا، این بچه خوبی نیست، این دوستت نیست، حاج آقا چند دقیقه وقت گرفت؟ 2 دقیقه هم نشد. پدر عاقل قبل از این که این بچهش اینجوری به سن تکلیف برسه این چند کلمه رو به بچهت بگو، لا حیاء فی الدین، این بچه سالم میمونه. اما وقتی که بچهت دوست ناباب داره، دوست ناباب هم فضا سازی مجازی میکنه یا کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، حالا بچهت آلوده شد، حالا میخوای پاسخ انفعالی بدی؟ اشتباه کرد. امام صادق فهمود زودتر از مرجعه، زودتر از گروه گمراهان، بادر و اولادکان، زودتر اقدام کن به تربیت صحیح اولادت، رشد صحیح اولادت، ادب صحیح اولادت. میگه زودتر از دشمن اقدام کن، و تو قفلت کردی از شگرد دشمن، به وظیفت عمل نکردی. پس اینجا هم یادتون باشه، یک کم گفتم، حالا علل دیگه هم داره آنها میخوام بگم. پس یکی دیگه از بیماری های جنسی مردان بلوغ زودرس یا دیررسه، به اصطلاح میگیم بلوغ غیر طبیعی. در بلوغ دیررس یکیش خانواده های خیلی بسته، که همین مطلب حق اسلامی هم قبل از ممیز و بلوغ شدن اولادش بهش نمیگه، دوم چیه؟ سوء تغذیه شدید. اینم بلوغ دیررس میاره. ببینید 18 20 سالگی تازه بسم الله میخواد برکتش بیاد. چقدر پدر و مادر دوا درمون میگن، میگن نکنه بچه‌مون مریضه. یکی مثلا آب و هوای جغرافیای ایران بین 13 سال تا 15 سال که باید برکت این پسر بیاد. خب حالا ببین از 13 تا 15 به دست ها پا افتادن، چقدر دکتر و اینا دوا و اینا، این حالا 18 20 سالگی برکتش میاد. دارو دوا نمیخواد، سوء تغذیهش درمان کن، به این لا حیات فدین عمل کن، مسائل شرعی بهش بگو. لازم نیست قریبه به صورت ناباب بگه خودشون همون جان که دوچار ناهنجاری بشه، رفتار منفی با خودش بشه، بعد تو بخوای به حالت انفعالی رفتار منفیش درست کن. نه، زودتر از دشمن اقدام کن که گروه گمراهانن مرجن. مطالب حقیه شرعی رو بهش بگو. این مال بلوغ دیررس چند علت داشت؟ دوتا. یکی خانواده های خیلی بسته مؤمنا که به دین عمل نمی کنن، خیال میکنن مقدسیه. این اشتباه، مقدسی نی، این خر مقدسیه. یکی هم سوء تغذیه شدید. سوء تغذیه شدید ریاضت شرعی نیست، این حماقته. سوء تغذیه شدید ریاضت شرعی نیست، این حماقته. یعنی اعضا و دستگاه بدن رو بهش آسیب میزنه. ما نه مرتازیم، نه سیکیم، نه هندو، ما شیعه اثناعشریم. پس سحری و صبحانه هر کدوم باید خوب بخوره، افطاری یا شام زود هر کدوم باید خوب بخوره. این دوتا جیره غذایی اجباریه به نوع مستحب و به نوع مستحب مؤکد، در صبحانه و سحری، در شام هم که مستحب. این دوتا اجباری ها، اجباری اخلاقی ها، استحباب و مستحب با اکد فقهی. حالا کسایی که میگه به من چه به تو چه، این میگه تو برو بچه تو جمع کن، این میگه این بچه تو خودت پس انداختی برو جمعش کن. من این حرف رو با گوشام شنیدم از این مردم. چطور وقتی میخنده و سالمه همه قربونش میریم، حالا یکم سوء تغذیه داره، یکی میگه این تو پس انداختی برو، اینا چه غلطی هم، اینا همه حرامه. امورات بچه رو معطل نگه بداری حرامه. همه چیز باید در مصالح عالیه کودک به کار بره، مصالح عالیه کودک به کار بره، چه پدر چه مادر. این یکی از حقوق فرزنده، بر عهده پدر مادر، در تخصصی حقوق، تخصصی حقوق ها یه داشته تو دانشگاه. همه چیز باید در اختیار مصالح عالی کودک قرار بگیر. خب حالا اینجا این ما دیررسش یکم توضیح دارم. مال بلوغ زودرس چی؟ بلوغ زودرس یکی چه گفتم؟ خانواده های بدزبون، ولنگار، محرم و نامحرم رعایت نمی کنه، چشم و گوششون از هر اراجیفی و صحنه مبتذلی پره، اینا علاوه بر خیلی از ناهنجاری ها و جرم ها بلوغ زودرس دارن. گاهی خیلی افتضاح، مثلا دختر اومده 7 ساله بلوغ شد، مشکلات هورمونی قددی نداشته ها. خب پسر اومده همجور 9 ساله 8 ساله مثلا. اینا اینجا، این یکی از عوارضش. بعد مادره گریه میکرد، اینا مثلا چیه چرا، نمیخوام چیزای دیگه بگم. تو کوچه داشتم میرفتم نماز، همین ماشین در گرفته بود، یه آقای دیگه هم با من بود، نامحرم بود، عبارنده، یه پاستر باز نشست، از بس ناراحت بود از دست این بچه‌ش، همینجوری جلو اون با من حرف میزد بلند بلند که آقا ایجور ایجور ایجور، هی دوست داره حاجی تو بغلم باشه، اینا من ناراحت میشم که کتکش میدم. بفهم یک چشم گوش بچه رو همینجوری باز گذاشتی، هر اراجیفی گفتی، از عروسی اومدی، شب نشینی های مبتذل اومدین، هی فیلم های مبتذل گذاشین، همه تون با هم نگاه کردی. بفهم این خانواده های ولنگار باز، اینا بلوغ زودرس میاره، چه در پسران چه در دختران. ما فعلا حالا تو پسرانی، درست شد مؤمنان؟ یه علتش زمان ما خیلی این یه علت شایع شده. خب علل دیگه هم داره، آفرین، اونم هست، آفرین. یکی دیگه از عللش چی آجوان؟ قندخون بالا، قندخون بالا و نوسانی. حتی اگر قندخون ژنتیکی باشه، نوع یک باشه، قندخون بالا و نوسانی، این یکی از علل چیه؟ بلوغ زودرسه. حتما باید قندخونش رو منظم کنی. درست شد مؤمنا؟ یکی دیگه از عللش چیه مؤمنا؟ تومور هیپوفیز. نکنیم تو کله انسان، تو مغز آدم دو تا قده، یکی قده هیپوفیز، یکی هم قده هیپوتالاموس. حالا تومور یعنی قده در قده، تومور در قده هیپوفیز یکی از علل بلوغ زودرس در پسران و مردانه. چند تا نقطه بزنیم، چیزای دیگه هم هست مؤمنا. خب این حواشی مؤمنا امروز گفتیم، بس مؤمنا، خسته شده گلم. انشاءالله بقیه شو مؤمنا فردا که درباره همش میخواییم زنان بگیم، مال مردان یک کم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.